بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث من راجع به بررسی روایاتی بود که سخن از رجعت معصومین به میان آورده بود، رجعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رجعت انبیاء و رجعت ائمه طاهرین و حدود دلالت این روایات. رسیدیم به روایت چندم، روایتی که تکمیل نشد، 19 بود. روایت 19 روایتی بود نسبتا مفصل راجع به قتل ابلیس بود، یا واضح تر عرض کنم سرنوشت ابلیس که به وسیله شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قتل میرسه. خب بعد از کشته شدن ابلیس، اینا بحث در رجعت، بعد از قتل ابلیس و هلاکت تمامی اشیاء و پیروانش، اشیاء یعنی همون جمع بله پیروان او، بعد از قتل او و هلاکت جمیع پیروانش، فعند ذالک یعبد الله. رجعت بعد از حکومت امام زمانه یا مقارنه، روایات دارد که بعد از مقوله رجعت غیر از مقوله ظهور امام زمان علیه السلام. خب دستمونم داشت اینجا دارد که بعد از درگیری و مصاف و کشته شدن ابلیس، اون وقت خداوند عزوجل مورد عبادت قرار میگیره و دیگه به او شرک ورزیده نمیشود. ولا یشرک ولا یشرک ولا یشرک بهی شیئا، دیگه مورد شرک قرار نمیگیره. خب اینجا دارد که یملک امیر المؤمنین 44,000 سنه. این از اون روایتی است که او کسانی که استدلال میکنن مقدمیت حکومت را، شاید این از روایتی باشه که بتونن استدلال کنن. خب مولا 44,000 سال حکم میکند. حتی یلد الرجل من شیعتی علی 1,000 ولد من صلبه، هر یک از شیعیان حضرت 1,000 نفر 1,000 فرزند ان نسل خودش را ببینه. ذکره تازه 1,000 مذکر فی کل سنه ذکر، هر سال 1 فرزند. خب اگه بگم از 1 همسر یعنی با چقدر عمر کنه؟ بیش از 1,000 سال. خب مثلا و عند ذالک، دقت کنید من میخوام متن توضیح بدم. پس در این روایت بعد از قتل ابلیس، امنیت همه جاره میگیره، عبادت خدا همه جاره میگیره، شرک دیگه نخواهد بود. خب و بعد از اون، در بله بعد از این قضايا، عند ذالک تظهر الجنتان، المدهامتان، بهشت مظهرش همون کوفه خواهد بود، عند مسجد الکوفه و ما حوله بما شاء الله. دو تا نکته من اشاره بکنم. نکته اول که میخوام روایت رو توضیح بدم، فقه الحدیث، عند ذلك تظهر الجنتان، ظاهر میشود، آشکار میشود در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام اون دوتا بهشت. این دوتا بهشت چیه؟ اشاره به چیه؟ بعد مدهامتان یعنی چیه؟ عنایت کنید، اشاره به همون سوره الرحمن آیه ظاهرن 40 اگه اشتباه آیه بله از 33 شروع میشه، ولمن خاف مقام ربه بله جنتان، تا میرسد مدهامتان. در اینجا دو سه تا مطلب رو من اشاره کنم، میخوام عبارت روایت روشن بشه که در حکومت امیرالمومنین در کوفه بعد از قتل شیطان اون جنتان مدهامتان در مسجد کوفه و حوالی و اطراف کوفه آشکار میشه، یعنی مظهر بهشت خواهد بود. خب اینو من توضیح بدم. اولا ولی من خافه، کسی که از مقبل از خداوند عز و جل بترسد، جزا و پاداش او جنتان است. اولا ترس در اینجا به چه معناست؟ ما دو جور ترس داریم، دو جور ترس از خداوند عز و جل. یه ترس از عقوبت الهیه، حالا عقوبت الهی بر کفره، عقوبت الهی بر معصیته. خب این یک جور ترسه. خب این همون عبادت، یعنی عبادت میکند برای روی ترس از عقوبت. خب این عبادت که برای تخلص از عقابه، آی طباطبایی میفهمد که این لتخلص من العقاب، عبادتی است که برای خودش از عقاب خلاص کند، لا لوجه الله محض، این همون عبادت عبیده، این همون بله عبادت العبید، یعبدون موالیهم، اطاعت میکنن عبید از موالیشون برای چی؟ ترس گوشمالی، گوشمالیشون ندن. یا نه طمع، کما ان عبادت من یعبده طمعا فی الثواب غایتها الفوز بما تشتهی، عبادت میکند که برسد به فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان. دو بله ما تشتهی دون وجه الکریم، عبادت لوجه الله نیست، اما للخوف و اما للطمع. یه جور خوف. یه خوف دیگه داریم، نه ببینید، ولی من خاف مقام ربه، این خوف با این خوف فرق میکند، این دیگه خوف عقاب نیست، و هو غیر الخوف من قیامه علی عبده بما عمل، نه فهو تأثر خاص، یه خوف خاصی است که لیس له الا الصغار والحقاره، خودش در برابر خداوند عز و جل حقیر، کوچک تجاه ساحت العظمه والکبریا، و ظهور اثر المذله، آثار مذلت، زلت یعنی کوچکی خودش در برابر خداوند عز و جل. والاندكاك قبالة العزة والجبروت. خب اینم یک جور خوفه، نه برای طمعه، نه برای بله فرار از عقوبت. خب آیه میفرماد ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان برای این این سن خائفینه، نه سنخ اول. خب بعد میفهمد که وهذا المعنى من الخوف هو الذي وصف الله به. این معنا از خوف همون است که خداوند عز و جل ملائکه را مکرمین یا مکرمین از ملائکه را توصیف کرده است. و هم معصومون آمنون من عقاب المخافه و تبع بله المعصیه. خب پس در اینجا این خوف نسبت به افراد خاصی است، اهل الاخلاص، الخاضعون لجلاله، العابدون له. چرا عبادت؟ لانه الله عز اسم عبادت میکن. عبدتک چرا؟ وجدتک اهلا للعباده ان قوما عبدوا الله خوفا من نارك فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوك طمعا إلى أو إلى جنتك فتلك عبادة التجار إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا لجنتك إلى جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة. يعني إن جاء عابدین عبادت کنندگان خداوند عز و جل برای چی عبادت میکنن؟ لانه الله، او خداست، او رب، او خالق ماست و ما عبد او هستیم. لا خوفا من عباده عقابه ولا طمعا فی ثوابه. بسیار پس لمن خافه، خوفه به این معنا. جزاش چیه؟ پاداشش چیه؟ جنتان. دو تا بهش بوده می شود، یعنی جنتان. در اینجا چند معنا شده. جنتان بعضی گفتن که یعنی دو تا منزل بهش می ده. اگر تعبیر من درست باشد ولی استغفار میکنم، یه منزل رفت آمده، به اصطلاح امروز دفتر رفت آمد، دوستان سر میزن گعده میکنن، یه منزلم بله اندرونی خانوادگی. آقای طباطبایی میفهمد که قیل احداهما منزله و محل زیارت احبابه له. رفت آمدها چیه؟ همون بالاخره بیرونی اندرونی. و والاخرى منزل ازواجه، حریم خصوصی خودشه، خودشه، خانوادهشو، خدمو. اینه معناست کسی که از خدا بترسد دو تا جنت، یعنی دو تا منزل بوداره میشه. اینه معناست. حالا ببینید واقعا میسازه اون نه اون خوفی که ما معنا کردیم، نه خوف از خدای لاجل بله فرار از عقوبت، نه خوف از خدا لاجل طمع، نه او یه خوفی است که او را اهل برای خوب. این پاداشش این واسه که من یه بیرونی اندرونی. لذا آقای طباطبایی میفهمد که قیل نه نمیپذیره. و قیل بستانان، نه واقعا جنه یکی از معانیش چیه؟ بستان، باغ. دو تا باغ بهش میدن، بستان داخل قصره و بستان خارجه، توی خود کاخش، توی خود همون چی میگن ویلاش، یه زمین بزرگ، کسی بستان باغی هم داره، یه باغ هم بیرونه، نیاز به فرض کنیم دار تردد دارد، راه فاصله دارد. این دوتا. وقیل منزلان، اصلا دو تا خونه بهش میدن، ينتقل من احدهما الى الاخر برای تکمیل التزازه. گاهی تو این خونه است، گاهی تو اون خونه است. و قیل نه، دو تا بهشته، جنه لعقیدته و جنه لعمله. یه باغ یه زندگی به اون میدن به خاطر اعتقادش، یه باغ و یه تشکیلات هم به خاطر عملش. این چند تا معناش هم چند تا چهار تا پنجم. و قیل جنتون لفعل الطاعات و جنه لترک المعاصی. یه باقی بهش میدن به خاطر کارهای خیرش، یه باقی میدن به خاطر ترک کارهای شر. و قیل جنتون جسمانیه و جنه روحانیه، با جسم سرکار دار، یکی دیگه با روح سرکار دار. آی تبا تبا فهمد که و هذه الاقوال کما ترا لا دلیل على شیء منها. همون اول نرخ تعیین کردن، چه فرمودن؟ قیل هیچ یک از اینها دلیلی برش نیست. بعد میفهمد که وقیل جنتون یثاب بها، نه واقعا دوتا بهشت و دوتا پاداش به او داده می شود، دوتا باغ و تشکیلاته. یک به خاطر بله مقام، مقام ثوابه، اعمالی داشته، ثواب و پاداش اعمالش چیه؟ ای بهشت. و جنتون یتفضل بها علیه، یکی پاداشی و ثوابی، یکی چیه؟ تفضلیه. جنتان اینه. خب آی طباطبایی که انهو اینی میخواد بپذیره، میفرماد که و یمکن ان یستشعر ذالک من قوله، استفاده بشه از آیه شریفه لهم ما یشاؤون فیها ولدینا چی؟ مزید زیاد. بالاخره حقش اینه، پاداشش اینه، یه اضافی هم میدی، ولدینا مزید. اضافی چیه؟ همون جنه تفضلیه. حالا اگر این احتمال به هم نپذیریم، باید بگیم بالاخره نمیدانیم، مگر مجهولات ما کمه. حالا من تکمینه، حالا من ایزه بیدید، من میخوام فعلا این عبارت را که در این روایت آمده، بله و عند ذالک بعد از قتل شیطان و حکومت امیر مؤمنین کوفه و اطراف کوفه میشه چی؟ تظهر، تظهر چی؟ الجنت ها، مدهامت ها. حالا ما اول خود جنتان را ببینیم در تفسیر چیه، مدهامتان چیه، بعد تطبیق بیم. درست؟ خب اما مدهامتان، مدهامتان منتهای نشاط و سر زندگی درختان را میگن. الدهمه اشتداد الخضره، خیلی سرسبز باشد، به حیث تضرب الى السواد، سرسبزی که متمایل به سیاه باشد. این دیگه ابتهاج و شجر است. ابتهاج یعنی سرزندگی، منتهای سرزندگی درختان، یعنی یه باغات سرزنده و باغات تر و تازه آباد بود. البته این روایت هم ببینید، روایت هم دارد از پیامبر اکرم، سوال کرد ابو ایوب مدهامتان چیه؟ پیامبر فرمود خضراوان، سرسبز. بسیار تا اینجا معنای جنتان و معنای بله مدهامتان روشن شد. در این روایت می‌فهمد که عند ذلک تظهر الجنتان، یعنی چی؟ یعنی همون بهشت آخرت، همون پاداش اخروی همونی که لمن خاف مقام ربه جنتان اینه و که در عالم آخرته. الا این میخواد ظاهرش والله العالم میخواد بفهمد که دیگه موانع برطرف شد و موانع اصلی شیطان ابلیس و اشیاش وقتی که حاکمیت و حکومت دست مولا الموحدین امیر المؤمنین که مع الحق والحق معه مع القرآن والقرآن معه الى آخر فضائل. خب دنیا اینجوری میشه دیگه، ظلمی نیست دیگه، تعدی نیست دیگه، احساس راحتیه. اونم که به او در عالم آخرت مقامات داده میشه، بالاخره لذت میبره، احساس راحتی میکنه، احساس آرامش میکنه، دیگه ظلمی دیگه تعدی اینها نیست. میخواد شاید والله العالم اشاره به این است که دیگه در این دوران هیچ ظلمی نیست، در این دوران هیچ خلاف چی میگن بله خلاف آرامشی چیزی در دنیا و در جامعه نخواهد. خب این روایت، سوال اینه این برنامه امیرالمومنین که طبق این روایت آمده است، این کی همزمان با حکومت امام زمانه یا بعده؟ ببینید ما روایات متعدد نه مستفیض متواتر داریم که با آمدن آقا امام زمان روحی فدا جهان چی میشه؟ پر از عدل و داد. یملا الله الارض بهی عدلا کما ملئت ظلما و جورا. دیگه با آمدن این بزرگوار بساط ظلم جمع میشه، تمام میشه و تمام موانع برطرف میشه. این هادم و ابنیت شرک و نفاق، این مبید اطاد و المرده، این مستعصل اهل انادی و تضلیلی و الالحاد، این قاطع و حبائل کذبی، این تمام این موانع همه رو برطرف میکن. سوال این است که طبق این روایت اگر بگیم بعد از امام زمان این حوادث اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی دوران امام زمان اون نقشی که تیر روایت بوده ایفا نشده. این باید ما روشن بشه برامون. ما تا اینجا چند تا روایت تفصیلی پیدا کردیم، سوال میکنم تفصیلی، که حاکمیت از آن امیرالمومنینه. بابا این تفصیل چند تا روایت؟ یکی یا دوتا؟ اما اون طرف چقدر روایت داریم که امام زمان علیه السلام بساط ظلم رو برمیچینه، غیر موحد رو کره زمین نمیمونه، همه موحدن دوران امام زمان. با این روایت مگر اینکه بگیم معاصر همزمان، اما اگه بگیم بعد این اشکالات پیش میاد. خب فعلا چند تا روایت شد؟ 19 تا؟ 19 تا روایت در اصل رجعت، اما 2 روایت راجع به تفصیل و حکومت مولا امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا ما ببینیم این روایت در کجا آمده و چقدر اعتبار داره. مدارک، اولین کسی که این روایت را نقل کرده مرحوم حسن ابن سلیمان حلی، در کدام کتاب؟ مختصر بصائر الدرجات، یعنی در بصائرم ظاهرا نبوده، چون از بابا طریق دیگه نقل کردم. بعد از اون بله 26 و بعد از اونم مرحوم استرابادی. نه بله اشاره میکنه، باشه اشاره میکنه، باشه اشاره میکنه، کسی دیگه اشاره میکنه، بله بله خودش اشاره میکنه که از کجاست. بله خب بعد از اون مرحوم استرابادی متوفای 1088 صفحه 34 در کتاب الرجعه. بعد از ایشونم مرحوم فیض در کتاب نوادر الاخبار 1091. بعد از اونم مرحوم حر عاملی در الایقاف، وفاتشون چقدر مرحوم حر عاملی؟ 1107 یا 104 از من تردید الان. خب 361 الایقا صفحه 361. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بهار الانوار 53 صفحه 42 و سلام. دیگه بعد از مرحوم مجلسی یعنی از چند سال قبل 1111 وفات مرحوم مجلسی تا الان 300 سال، توی 300 سال ظاهرا در کتابای دیگه این روایت نیامده، این ما نیافتیم. ما هم در معجم جلد 5 صفحه 360 این روایت رو نقل کردیم از مختصر. خب پس اون متن روایت، اونم فقه حدیث روایت، توضیح بعضی عبارات روایت، اینم مدارک روایت. اما سند، تکرار کنم، اگر خواسته باشیم این روایت را جزء روایاتی که اشاره به چی دارد؟ اصل رجعت ائمه، نیاز به بررسی سند نیست چون روایات متعدد. ولی اگر خواسته باشیم از این روایت استفاده کنیم تفصیلات را، اگر به تواتر یا استفاضه رسید تفصیلات مثلا روایت متعددی بود باز ما برسیم. فعلا متعدد نیست، فعلا چند تا از این روایت دومی بزن. ما نیازی هم داریم به نیمه نگاهی به سند بیندازیم. بصائر مختصر بصائر اجازه می فهمد که محمد ابن حسین ابن عبی الخطاب عن موسی ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي في سنقطه خثعمي میگه سمعت ابا عبد الله يقول امام صادق ای فرمایش فرمود. بسیار حسن بن سلیمان شک در جلالت ایشون نیست. محمد بن الحسین بن ابي الخطاب اینم شکی در جلالتش نیست. مرحوم آقای خویی جلد 15 صفحه 239 نگاه کنید، ثقتون اما طالبی از قدام هم نقل میفهم. میماند موسی بن سعدان. موسی بن سعدان مرحوم نجاشی فرمودن ضعیف الحدیث، حدیثش مشکل داره. آقای خویی با اینکه مبناشون تا قبل از آخر عمر شریفشون این بود، راوی که در سلسله اسناد کامل زیارت باشد بله موثق، و طبق این مبنا خیلی از افراد رو توثیق کردنشون تا قبل از اینکه، در عین حال نتونستن موسی بن سعدان را چه کنن؟ توثیقش کنن، با اینکه اسمش در کامل زیارت آمده. میفهمد که توثیق ابن قولوی والقمی، چون هم در کتاب قمی آمده، تفسیر قمی، و هم در کامل زرد می فهمد که توثیق این دوتا یعارضه تضعیف النجاشی. باشه این دوتا توثیق کرده، نجاشی تضعیف میکنه، و نتیجه چیه؟ فالرجل مجهول الحال فلا یعتد برواياته. اصلا به روایت این آقا اعتنا نمیشه کرد، این آقا مشکل داره. خب این نسبت به کی بود؟ موسی بن سعد. بفهمه ما خودش ما چیکار کنیم دیگه؟ حدیثش مشکل داره، حدیثش مشکل داره. نمیدونم دیگه، اینا از الفاظ زمه دیگه، اینا جرح دیگه، اینا از الفاظ جرح، ضعیف الحدیث، این مشکل داره حدیث. خب بعد از اون آقای بله بعد از اون آقای عبدالله ابن القاسم الحضرمی، ببینید این شخص را نجاشی میفهمد المعروف بالبطل، درست؟ کذاب، غالم، یروی عن الغلات، لا خیر فیه ولا یعتد بروایته. چیکار کنم؟ معجم ببینید 10248 بعد آی خوی زار نظر میفرماد میفهمد فالرجل لم تثبت وثاقته، نه ثبتت، ثبتت چی؟ ضعفه. من عرض میکنم که عبارت حرف خودم تکرار کنم، نگذارید این بحث شریف، بحث مهدویت که از بله عمود فقری اعتقادات ماست، این بحث دست هر کس بیفته و هر کس از راه برسه اظهار نظر بکنه، یه چیزایی بگن، یه نظراتی رو مطرح بکنن. نه، تو حوزه جای این بحث هاست، خود حوزه متولی باشه، اساتید متولی باشن و علمی بحث کنن. خب حالا دیدید این سنده، خب متن روایت متن بسیار متینی بود، خیلی پرمعنا، اما بالاخره راهی برای تصحیحش هست اگه باشد اهلا و سهلا فلی ها و نعمت. خب میماند آقای عبدالکریم خثعمی، اون چی؟ مختلفون فیه، اونم باید بحث رجالی مشروحی بشه، یه بحث مفصل بتونیم اینا از این حالت بیاریم مورد اختلاف. جلد 10 صفحه 67. خب حالا که بحث به اینجا منتهی شد و مسئله قتل بله شیطان، خب در ارتباط با قتل شیطان ببینم من بله روایاتی هم هست، اونها هم باید بررسی کرد ببینیم شیطان کی سرنوشتش به پایان میرسه و چه وقت کشته میشه، در رجعت کشته میشه یا هنگام ظهور امام زمان به دست امام زمان کشته میشه، در درگیری کشته میشه. خب روایات متعدده و شاید بعضن تعارض بدوی داشته باشد. من یک روایت رو اشاره کنم، یک تفصیلش هم بعد وقت هست. که جلد 7 معجم رو ببینید 285 ببینم پیدا میکنیم یا نه. لا اله الا الله. 285. خب قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون. سوره حجر زیل این آیه روایتی است اسحاق ابن عمار از امام زین العابدین، سوال میکند این وقت معلوم کیه؟ دقت میفرمایید، امام میفرماد الوقت المعلوم یوم، عبارت عوض کنم، یوم قیام المهدی. الوقت المعلوم فإذا بعثه الله، هنگامی که خداوند عز و جل اذن ظهور میدن و برانگیخته میشود، ظهور میکند، کان فی مسجد کوفه، امام زمان بعد از قیام و استقرار حکومت وارد مسجد کوفه میشن و اونجا مستقر بودن، مستقر میشن و جاء ابلیس. هنگام استقرار ابلیس میاد، یجثو علی رکبتیه، دو زانو می نشینه، حالت التماس، میاد مسجد، یقول یا ویلاه من هاد الیام، وای به حالم از چنین روز، روز کشتن و انتقامه. فیأخذ بناصیته، ناصیه این موی جلو رو بکنه، از اینجا، از اینجا میگیره، فیضرب عنقه، دیگه ظاهرا درگیری هم نیست، لشکرکشی هم نیست، او جرأت میکنه که لشکرش بیاره. خب فیأخذ بله بناصیته فیضرب عنقه فذالک یوم الوقت المعلوم، منتها اجله، پایان عمرش اون وقته. خب این روایت رو کی نقل میکنه؟ منتخب الانوار المضیعه نیلی 203 به طریق المذکور، سندی میداد، یرفعه الى اسحاق، یعنی باز روایت چیه؟ مرفوع است، مرسل است. اسحاق ابن عمار میگه سألته، یعنی زین العابدین. حالا ببینید اسحاق ابن عمار میتونه از امام زین العابدین نقل بکند یا نه، اینو مراجعه کنید تا فردا. بله سألته عن انذار الله، اجازه بدید تتمش برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.